اما مورد بعدی در چنین روزی یک اختراع دیگه صورت گرفت که اگرچه اصلش پیشتر اختراع شده بود اما فرعش در چنین روزی بود و اونم اختراع لاستیک پنوماتیک بود. سیاوش میدونی پنوماتیک یعنی چی؟ لاستیک پنوماتیک
یک لاستیکیه که ویژگی های فوق العاده منحصر به فردی داره
و ویژگی های پنوماتیکی داره.
دقیقا
در واقع اسمش یه ذره قلمه سلمه است ولی پنوماتیک، لاستیک پنوماتیک همون لاستیکی توش هوا هستش، باد هستش. بله. در اصطلاح یونانی پنوماتیک
باد،
باد
هیچ موقع نگی.
بله باد یا
خارج
نفس
بشه
اصلا به حرکت در میاد.
بله
سوخت جت.
آره دیگه
شما در نظر بگیر و در یونانی گفتم به معنی باد یا نفس هستش ولی در صنعت و فناوری امروز به معنی استفاده از هوای فشرده برای انتقال انرژی. سال 1889 میلادی بیش از یک قرن پیش در چنین روزی یک مخترع ایرلندی به نام آقای دانلوپ اومد و برای اینکه به پسرش کمک بکنه، یه پسر 9 ساله داشت و دوچرخه سواری که میخواست بکنه چرخ خیلی خشک بود و خیلی بالا پای میشد میلرزید. مردم اون زمان چرخ ها رو مسخره میکردن، دوچرخه ها رو، معروف شد به لرزاننده استخوان. آها. چون خیلی اینا خوش بودن دیگه،
پرای تجربه نکرده بودن.
آره نمیدونستم آره. پرای چیه. بعد ایشون برای اینکه به پسرش کمک بکنه اومد شیلنگ رو برداشت دور چرخ دوچرخش، دور دو چرخ پیچوند و یه مقدارم هوا تزریق کرد داخلش و دیدن چقدر نرمه و چقدر حرکت روون شده. بعد اومد دیگه پلاستیکای حالا با کیفیت بهتری رو،
خب اسمش لاستیک چی بود؟
آقای دانلوپ.
اه.
بله. آها. و اومد در واقع لاستیک رو به کار گرفت، دور چرخ پیچید و ثبت اختراع شد به همین سادگی، به عنوان یک اختراع چیزی که دور چرخ
بابا چیزی به این مهمی به همین سادگی.
نه وقتی مقایسه میکنی با خوده، آخه تو ذهن خیلی ها اینی که اختراع باعث یه چیز عجیب غریب داشته باشه، سیم داشته باشه، از این ورمک بزنه بیرون، برق و باتری. اصلا اختراعاتی رو من دیدم، دستکشی که شاید خیلی از شنوندگان ندونن، یه دستکشی که یه طرفش مثلا چرمیه، دیدیم باغونا دستکشون یه طرفش معمولا چرمیه، یه طرفش مثلا مثل
کانوایی.
خب بعد من تو ایران این به عنوان ثبت اختراع من دیدم که به طرف گواهینامه ثبت اختراع دادن دستکش دو کاره. باورتون نمیشه. بعد جالبه که با این کاری که آقای دانلوب کرد یک انقلابی در دوچرخ سازی در دنیا صورت گیره و
اصلا تاریخ
قرن 19 هم به نوعی به ویژه اوایل قرن 19 هم حکومت دوچرخه‌ها رو ما شاهد بودیم. و بعد از اون دیگه حالا خودروها اومدن و یک انقلابی صورت گرفت
و این میراثش همچنان در دوچرخه‌های ما هست، در تمام تایرهای دیگه به نوعی ردپاش هستش، همون تکنولوژی به نوعی تکرار شده، حالا هی ارتقا پیدا کرده.
مثلا دقیقاً به این نوع فناوری اگرچه خیلی ساده هستش اما معروف شدن به تایر دیگه اینا. آه. در واقع این نوع از چرخ‌ها، لاستیکا، به تایر معروف شدن. ممنون که این واژه رو به کار گرفتید.
متشکرم.
سپاس.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
احسان قیمت یک کیلو رادیوم چقدره؟
یک کیلو رادیوم فکر میکنم به اندازه ارزش شاید چند میلیون
اصلا نفر قابل قیاس نیستش. از چه بخوای وقتی خرا. که صفحه مجازی ما یک کا شد، همین
یک کیلو شدیم؟
یک کیلو شدیم. آره آره.
این چه خبر خوبی؟
چه خبر خوبی شایان خوشحال باشه، ما خوشحال باشیم.
ظرف یک ماه از در واقع آغاز به کار برنامه رادیوم، صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی الان
نشانیمون چیه؟
بله 1002 نفر. یک کیلو رو رد کردیم، یک کیلو رادیوم الان ما
یک کیلو رادیوم هستیم در کنار هم هستیم،
بکنیم که دیگه خیلی هم عالی تر میشه.
آره.
نشانی ما هست در تارنمای جهانگستر @ra.radium.
تارنمای جهانگستر دیگه چی؟
بله آقا، تارنمای جهانگستر شما
مال عنکبوت خاصیه؟
بله 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 آه. عنکبوتی که در واقع توی گره هاش کامپیوترها قرار دارن، رایانه ها هر کدوم از اون گره ها تشکیل دارن.
باز فارسی صحبت کردیم، متوجه
شدم. آقا فارسی بله، چیه؟
داشتین راجع به اینترنت صحبت میکردیم. بله متوجه شدم. بله
اینترنت که جای خودشه، تارنمای جهان گستر، شبکه جهانی
www.
بله World Wide Web www هستش.
www
بله در اون فضای مجازی که
www
تصویر قالب هست،
تصویر
نشانی
قالب.
ما بله عکس میذاریم،
عکسش هم مربع،
آره مربع میذاریم و فرسته هامون اونجا میذاریم. دوستان اگر خوششون بیاد میتونن پسند بکنن. بله نشانی ما هست @RARadium. صفحه ما رو دنبال بکنید و زیر هر کدوم از پست های ما که دوست داشتید لطفاً لطفاً موضوعات مورد علاقتون رو پیشنهاد بدین. بعضی از دوستان میان در واقع دایرکت میان توی صفحه رادیوم، اگه زیر پست ها بذارین که بقیه بینندگان کسی مخاطبان هم ببینن، اونا هم تشویقشن پیشنهاد بدن، از شما ممنون میشیم.
چرا بعد از خوردن آب یخ یا بستنی مغزمان یخ میکند؟ هیچ لذتی بالاتر از خوردن آب یخ یا بستنی نیست، اما فارغ از کالری های زیادی که به واسطه خوردن بستنی وارد بدن خودمون میکنیم، گاهی مغزمان از سرما تیر میکشه. این فرایند که در اصطلاح عامی یخ زدن مغز نامیده میشه، در گذشته با نام سردرد بستنی ازش یاد میشد. انجماد مغز حسی گذرا از دردی شدید در هر دو بخش جلویی و پشتی کاسه سر است که با تیر کشیدن حس میشه. برخلاف نام این آرزه، درد آن به مغز انسان هیچ ارتباطی نداره. مغز عاری از گیرنده های درده. در کسانی که مستعد به یخ زدن مغز هستند، این احساس در نتیجه عبور مواد سرد از سقف دهان، پشت گلو یا هر دو مسیر پیدا میشه. یخ زدن مغز یکی از رایج ترین انواع سردرد در جهانه. جالبه که بدونید یخ زدن مغز ارثیه. این آرزه میتونه از والدین به کودکان منتقل بشه و همچنین گفته میشه سردرد بستنی در کودکان بیشتر از بزرگسالانه. یکی از دلایلش اینه که کودکان سقف دهان و گلوی کوچکی دارن و به همین خاطر عصب آنها سریعتر تحریک میشه. دوم اینکه بزرگسالان مقاومت بیشتری در برابر محرک‌های سرما پیدا کردن و سوم اینکه بزرگسالان آموختن که خوراکی‌های سرد را آهسته بخورن و این هم احتمال بروز سردرد بستنی رو در بزرگسالان کاهش میده. ممنون که با من در ماشین جواب امشب همراه بود.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio
پژمان جان، همین الان دنبال میکنی یا نه؟
بله چشم.
اگه دنبال نمیکنی میگم آقای بیا دوست بخورت.
نه من همین الان چشم.
چه خشنه برای این صدا، برای ساعت 11 شب خوب نیست به دوستان در مدیریت و مقامات بالاتر بگینا؟
من چرا بگم آقا؟
شما باشون جلسه میزنید، من که باشون جلسه میزنم.
آقا تهیه کننده برنامه در واقع
بهشون بگین صداهای خشن برای 11 شب واقعا مناسب
ولی نیست. صدای پرحجمی ها،
خیلی خیلی صدا رادیویی هستن،
پخته پر. خب باید حساب ببرن دیگه، داره دعوت میکنیم بیاین سفر رو دنبال بکنیم.
اگه کار شد دیگه با همین خوشونه
بکنم صفحه ما رو دنبال بفرمایید. نه ولی میگه همین الان. اصلا شما میترسی دنبال میکنی سریع؟ بله
من که نمیشم.
ما چجوری شدیم یک کیلو ضرب یک کیلو یک کیلو شدیم؟
یا همین الان سفر رو دنبال
میکنیم یا همین الان راحتش هایابوسا رو فرستاده 100 میلی گرم تونسته بیاره، ما تو یک ماه شدیم یک کیلو.
آره از بس که هی تهدید کردید. چه نمیدار اصلا نگران نباشید، من اینجا
ما رو همرسانی کنید، همین برای ما کافی هست.
همرسانی چیه دیگه؟
آقا پستامونو شیر کنید. حالا هی من میگم همرسانی کنید،
آخه به یه زبونی میگید که فکر کنم
زبان حتی... فارسی دارم میگم من.
آخه بعد اون فارسی ها باید بفهمن که دارین چی میگین دیگه. کسی همرسانی میگه
بازنشر کنید.
بازنشر
روزی که اومد از کجا اومد؟ مگه کسی میدونست بازنشر چیه؟
آها خب
ما همه صحبت کردیم، ما گفتیم، دیگران همه تکرار کردیم، شد بازنشر دیگه.
خدا رو
البته بازنشر کلمه خوبیه، میگیم بازنشر از این بعد.
بازنشر
میگیم بازنشر.
بسیار
خوبه بازنشر.
تلفن بشنوی
بذار پیام.
سلام. به نظرم تو کنون بشر نتونسته دوربین عکاسی تولید کنه که بتونه مثل چشم انسان قابلیت تاثیر برداری عکسگیر رو داشته باشه. بنده کیوان بیگل هستم از زنجان، خدا نگهدار.
سلام، شب بخیر. قدرت چشم ما بالاتر از 600 الی 700 مگاپیکسل هست، پس بنابراین این رو به جرئت میشه گفت که هیچگاه قابل مقایسه با دوربین های امروزی نیست و فکرم نمی کنم حالا دوربینی ساخته بشه که کارایی چشم رو داشته باشه و حتی بتونه نسبت به چشم ما برتری پیدا کنه. تشکر میکنم، علیه چراغی هستم از قم. شبتون شید.
من یه پیامک دیگه هم بدم این وسط. آقای غلامرضا اسماعیلی فرد از اقلید فارس گفتن خب اگه مثلا به اندازه 132 مگاپیکسل هم باشه ولی توانایی هایی داره که اون دوربین نداره. و از باغستان کرج هم آقای رستمی گفتن 576 مگاپیکسل. ممنون دوستان.
خیلی ممنون از شما رادیو جوانی ها که اینقدر انرژی میدین به ما راننده های تی جاده. درست سواد نداری برای میتونیم بگیم که چشم انسان به قدرت خدا تا میتونه نمایش بزرگ بگیره، عکسای خیلی بزرگ که هیچ دوربینی نمیتونه اینقدر عکس بزرگ رو چاپ کنه.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
بنده شخصا قربان شما برم که شنونده ما هستید در جاده ها. به نظرم جوابتون که خیلی گیران بود، درستم بود، به دل ما که نشستش، حالا هرچند که عدد نداشتش توش
ولی پاسخ خیلی خوبی بود. دلی بود.
و نکته خیلی مهم اینه که ما چیزی مثل داینامیک رنج یا حد، در واقع از پارامترهای مختلفی، از شاخصهای مختلف میتونیم چشم انسان رو با یه دوربین مقایسه بکنیم. الان اینجا ما فقط خودمون رو محدود کردیم به شبکیه چشم. اگر شبکیه چشم رو معادل در واقع تراشه دوربین عکاسی در نظر بگیریم، چند مگاپیکسل توان داره چشم ما؟
در واقع تصویری که چشم ما تشکیل میده و به مغز ما میفرسته، بله، معادل یه عکس چند مگاپیکسلی، اگه خیلی دیگه بخوایم سوال رو مثلا واضح بکنیم، معادل یه عکس چند مگاپیکسلی میشه.
بله، و ما میدونیم که پیوسته داره چشم ما این دوربین عکاسی عکس میگیره. این خیلی خیلی
نکته جالبیه.
خب موافقی برگردیم به سراغ پرونده ویژه یا پیامک میخوایم بخونیم؟
نه، پرونده ویژه رو دیگه به انتهای برنامه داریم نزدیک میشیم. میخوای اصلا همین الان ادامه بدیم که دیگه وقتمون تموم نشه؟
میریم به سراغ پژمان نوروزی عزیز که امشب در این برنامه درباره تجربه خودشون از کرونا گفتن، از رویارویی مستقیم تا نظارت بر خانواده که خانواده مبتلا شده بودن. شما یه سر در واقع تخصصی خودتون میکروبیولوژی، به عنوان یک میکروبیولوژیست آیا ویروس و فرایندش رو تو بدن خودتون داشتین ردیابی میکردین؟ یعنی الان میگفتید که تبم انقدره، میشه یه صفحه از همون صفحه مجازی خودتون رو که استوری میذاشتین یا داستان
میذاشتین؟
آره. استوری میشه داستان؟
نه،
داستانک.
اگر میخوایم بگیم مثلا روایت شاید بهتر از داستان باشه.
روایت تصویری.
آره، ولی بگذارید من بیارم
یکی از اونا رو بیارین،
هایلایت های استوری رو بیارم که
هایلایت چیه؟
خب این وسط من این پرمند بخونم. مرتضی رحیمی تا شما بیارین استوری رو. مرتضی رحیمی از شهرستان اهر گفتن سلام، خسته نباشید، به نظرم چشم انسان معادل دوربین 500 مگاپیکسلی هستش.
بحثمون رو پاره کرد باز.
نه دیگه، آقای نوروزی دارن الان استوریشون پیدا میکنن.
بعد من پیدا کردم.
خب بگم الان میشه یه بار بخونی؟
آره. این سومین گزاری، یعنی سومین روزیه که دیگه من مطمئن بودم که مبتلا هستم به کووید 19، یعنی تست مولکولی رو داده بودم، PCR رو داده بودم، جوابش اومده بود و الان قطعی بود که منم مثل 5 نفر دیگه توی خونه کووید 19 دارم. روز سوم گزارشه. روز قبلش توی گزارش هم نوشته بودم گلاب بروتون اسهال گرفته بودم و یکی از نشانه های کووید میتونه اسهال باشه. بنابراین یه خورده احساس میکردم که خب شاید این از اون نشونه ها باشه. گزارشم اینجوریه بر روز سومم. موضوع اسهال منتفیز، حدس میزنم به نوع تغذیه مرتبط بوده باشه. شاید از دیروز تا حالا حس و حال من بیشتر با آدمای سرماخورده شبیه بوده و با کمی آبریزش بینی همراه شده. کیپ شدن بینی هم مهمترین مورد شباهتش بود که شبها و روزهای قبل نداشتم. پیاپی سینوس ها و حلق رو با آب نمک یا سرم شستشو میدم. از بیتابی و تپش قلب در شبهای قبل هم خبری نیست، چون یکی دو روز قبلش یه مقداری هم حس بیتابی و همچنین به قول معروف آژیتاسیون داشتم و از این حرفا، یه مقدارم تپش قلب خیلی شدید داشتم روزهای قبلش که خب حالا اینجا دوچارش نبودم. یعنی امروز یه ذره روز سوم گزارشم آروم تر شده بودش. ضعف عمومی بسیار بسیار زیاده. ضعف عمومی که داشتم واقعا عجیب بود، حتی هنوزم تهمونده هاش هست با اینی که زمان زیادی ازش گذشته. یعنی در حدی که خب من از خونه که بیرون نمی اومدم، از توی مثلا پذیرایی تا آشپزخونه میرفتم و برمیگشتم مجبور بودم بشینم، یا مثلا بلند میشدم کامپیوترمو باز میکردم که بگم، خب کاری نبود که کامپیوترو باز میکردم که مثلا بگم مثلا یه متن میخوام تایپ بکنم و واقعا نمیتونستم. یعنی اصلا نشستن برام خیلی کار سختی بود. ضعف عمومی بسیار شدید هستش و همچنان وجود داره. وقتی اینم نکته خیلی جالبی بودش که من اصولا آدمی هستم که از گرما بدم میاد، یعنی همیشه دلم میخواد خنک باشم و اینا، ولی کافی بود دمای خونه رو یه ذره میآوردم پایین، سرفه های بسیار شدید میکردم و تنفس سخت میشد. برای همین دمای خونه به شدت بالا رو خودم پتو کشیده بودم با اینی که خونه گرم بودش و این کارو میکردم، ولی مثلا پنجره باز بود که هوا پشت سر هم بتونه هی عوض بشه. خلاصه اینجا هم نوشتم که وقتی خودم و دمای اتاق رو گرم میکنم خیلی خیلی راحت تر میتونم نفس بکشم، سرفه ها کمتر میشه، ولی همه پنجره ها رو هم باز میذارم تا جریان هوا باشه. در کل اوضاع هم خوبه. این بعضی از دوستانم هم همیشه، چون تقریبا این جمله رو ته همه این گزارش روزانه مینوشتم، مثلا قبلش نوشتم که سرفه شدید، تب دارم، فلان دارم، فلان دارم، بعد آخرش مینوشتم که ولی هنوز اوضاع خوبه و فلان. بعد دوستای نزدیکتر به من میگفتن که این خوشبینی تو ما رو کشته، مثلا تو تب داری، اسهال گرفتی، نمیدونم ضعف شدید داری، نمیتونی غذا بخوری. توی یک هفته من چیزی نزدیک 3 کیلو وزن کم کردم و ولی با همین اوصاف به نظرم میومدش، یعنی انقدر آدم گزارش های ترسناک از کووید میخوند و میشنید و اینا، که وقتی میدیدم که هنوز تو خونم و میتونم تحمل کنم، خب هنوز اوضاع خوبه. و در نهایتم یه 4 تا شناسه بایومتریمو هر روز چک میکردم به دفعات و یکی بیش رو مثلا اونی که اول صبح انجام میدادم رو می نوشتم. فشار خونم رو اندازه می گرفتم. برای این روزی که گزارش نوشتم 12.6/8.3 بودش. مهمترین شناسه‌ای که توی قصه کرونا به شدت مهمه، یعنی پیش و بیش از اینی که ما عکس ریه بخوایم بگیریم یا نمیدونم تستای دیگه بخوایم بدیم، کنترل سطح اکسیژن خون هستش. یعنی اینی که سطح اکسیژن خون از هر شناسه‌ای مهمتر هستش و نشون دهنده وضع پیشرفت بیماریه، که مثلا 92.3 به پایین نباید باشه و اگر میاد به پایین شما نیاز،
خب اینو باید با چی بسنجیم؟
دستگاه پالس اکسیمتر هستش، که پالس اکسیمترهای انگشتی که داروخونه‌ها میفروشن، متاسفانه به واسطه این نیاز شدیدی که این روزا وجود داره قیمتو نمیدونم واقعی یا غیر واقعی، ولی به طرز عجیبی بالا
مثلا
رفته.
مثلا چنده؟
نکنید من بذارید براتون بذارید اینجوری براتون بگم که 2 سال گذشته قیمت اینها یه چیزی از اوردر مثلا هولوش 40,000-50,000 تومان بودش. مارک تازه مثلا اروپایی شناخته شده خوبش 40,000-50,000 تومان بودش. الان پالس اکسیمترهای انگشتی بی شناسه، یعنی معلوم نیست مال چه کارخونه یه کجایی چی هستشنا، نو نیم بدون اسم، بدون اسم.
این واژه مجهول چی بود به کار بردیم؟ نه اصلا نو نیم ما نداریم،
بیستها
فرهنگستان واژه بیستها به کار
میده. آره خلاصه نسخه های بدون چی بیستها و از این حرفا الان مثلا هولوش 400,000 تومان، 500,000 تومان تا 800,000 تومان، 1,000,000 تومان خرید و فروش داره.
تغذیه‌تون چطور بود؟ چون توی 1-2 دقیقه آخر
اصلا توصیه میشه که سطح پروتئین بالا نگه داشته بشه، سطح پروتئین، ولی پروتئین های ساده هضم، یعنی مثلا گوشت سنگین نخورید.
خودش مرغ جزوش پس نیستش؟
چرا، تو هم مرغ جزء اونها هستش، ولی حالا من کاری ندارم. عرضم حضورتون که حبوبات و اینها خوبه، باید مراقب این باشیم که سنگین نخوریم. یعنی میگن که اصلا وعده ها رو کوچیک کوچیک کنید به دفعات. مثلا به جای اینکه خود گوشت خورده اگر میخواد بشه، چون پروتئین خوبی داره، ترجیح اینه که آب گوشت خورده بشه. به قول سرآشپزا اینو میگن استاکش کنید، بپزیدش، آبشو جدا کنید، آبشو مصرف بکنید که هضمش ساده بشه. بهترین پروتئینی که این روزا به نسبت مابقی کمی با قیمت مناسب تر میشه گیر آورد، سفیده تخم مرغ هستش.
متشکرم، متشکرم از پژمان نوروزی عزیز. وقتمون رو به اتمام پاسخ میخوایم بگید احسان.
پاسخ: اگر چشم انسان رو معادل یک دوربین در نظر بگیریم، با این تفاوت که چشم ما، سیاوش اشاره کردی شما خودت، که چشم ما داره برخلاف دوربین که یک لحظه یک شات میگیره، چشم ما پیوسته داره در هر ثانیه چندین عکس میگیره و چشم ما حرکت داره میکنه به چپ و راست و بالا و پایین و از زوایای مختلف عکس میگیره. برای اینکه ما یک تصویری داشته باشیم که اونقدر واضح باشه که هیچ پیکسلی توش دیده نشه، بایستی در محدوده میدان دید انسان که هولوش 160 درجه هستش 576 میلیون پیکسل بکارید، که میشه معادل یک عکس 576 مگاپیکسلی.
متشکرم، متشکرم از احسان مهرجو، متشکرم از پژمان عزیز که تجربه مواجهه خودش با کووید 19 رو مطرح کرد برای ما، گفت که چطور گذشته و چطور در واقع با دقت به آنچه که بر او گذشته مطالعه کرده، ببینه که در انسان، در خلق و خو، در حالت‌های مختلف چه اثری میذاره. گفتی قبل از برنامه هنوز خستگیش با شماست.
هنوز هست، هنوز ضعفش هست.
این یکی از نکات مهمیه که همه مبتلایان گزارش میکنن.
با عنوان کووید 19 یا بیماری کرونا بلند مدت شناخته میشه، میگن آثارش میتونه تا مدت ها بمونه.
متشکرم خانم آقایان، شب خوش و مراقب خودتون باشید.
درود، من ماسکم دیگه، باید من شناخته باشین و با هم دوست شده باشین. درست لبخنداتونو میپوشونم و چهرهاتونو یکم تغییر میدم، ولی عوضش باعث شدم چشماتون بهتر و بیشتر پیدا بشه. حالا متوجه شدین فلانی چه چشمایی داره؟ البته بماند که شماها از من زرنگ ترین. ما رو با لباساتون ست میکنید و پولک و منجوق میدوزید و خلاصه از این حرفا. پس فردا که کرونا رفت، اگه دلتون برام تنگ نشد، از ما گفتن بود. ببین جانم، هر بلایی میخوای سر من بیاری بیار، ولی حواست باشه من ماسک جام روی صورتته، نه که هر جایی شد بندازینمون. من آویز آینه ماشینتون نیستم به خدا، دستمالم نیستم که چمالم کنین بندازین تو جیبتون. ای خدا، وقتی که میبینم فک و فامیلامو تو محل کارتون همینجوری ول کردین رو میز، حالت سکته به هم دست میده. نگم براتون از اونایی که تا به هم میرسن به نشونه احترام به هم منو میارن زیر چونشون. آخ 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 آخ، از اونایی که تا صدای همدیگر رو نمیشنون تندی دست به یقه من میشن و منو چپه میکنن. ای بابا، یکم به من نازکته رحم کنید تو رو خدا. راستی یه وقت منو جا نذارید. با همه این حرفا بگم که کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، داداشام، آبجام، این روزا مهمترین همدلی و کار سخت شما زدن ماسک ناقابله. میدونم یکم سختی داره، اما اگه یه لحظه به کادر درمان فکر کنید با اون لباسای نایلونی و پلاستیکیشون، نفس خودتونم میگیره. پس به فکر هم باشید، تازه استفاده از من اول و آخرش به نفع خودتونه. ماسک بزنید، خب خستم نکنید. برم دیگه نیام، برم. این همه نوت، این همه عشق و پای یه گلدون میرختم تا حالا میوه هم داده بود. والا
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
تو کنار من همیشه هستی و نمیری، توی بدترین شرایط هستم و میگیری، عمری عاشقمی بدون قهر آشتی، تو هوای این دل بی کس و خیلی داشتی، یاد اسمت شده آرامش روزگارم، جز خود چشم امیدی به کسی ندارم. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم، هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازم و اینو من خودم میدونم. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم، هر کی پیدا کنه از عشق تو یه نشونه، نمیتونه بعد تو پای کسی بمونه. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم، هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازم و اینو من خودم شبونم، هر بار بخشیدی منو دل نکندی ازم و اینو من خودم میدونم.
رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
radiojavan.ir
با رادیو جوان
شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان .ir.
چه بوی آش رشته‌ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواسم هست.
حالا ببینم قسمم.
وای چقدر این فرشته‌ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمو رو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چون کجایی؟
خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آش تو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بقل خودم، به ظرفت آش بدم. امه جون تو هم گرسنته، تو هم بشین اینجا.